می. برای چی؟ ننه فرانچی
دموده شده دیگه.
برای زمستونی که پیش رومونه.
اون وقت نظرسنجی جدید گفته 78% اروپایی‌ها اعلام کردن که امسال پکیج‌های عایق حرارتی خریداری می‌کنن، نه برای خونه‌ها، برای خودشون. یعنی لباس‌های پشمی ضخیم، همونایی که اسکیمو‌ها در قطب شمال می‌پوشن. زمستون اروپا قابل پیش‌بینی نیست. به بارش برف سال قبل فکر کنین، اون وقت متوجه می‌شین من چی میگم. آقای دیاسپا، مثل همیشه که خوابیدی حرفم خیلی مهم بود. آقای دیاسپا
ببخشید، دروغ چرا خوابم برد؟ خواب دیدم خونم یخ زده.
خب
یه وقت خواب پریدم.
چه خوابی دیدینا؟ آقای دیاسپا ببخشید، میدونم که از زیق وقت خوشتون نمیاد، ولی خب ما الان زیق وقت دوچار شدیم، باید برسیم به پایان خط. رود درازی رو لطفاً بذارید کنار. رفقا دلهاتون گرم و انرژی هاتون 100 برابر. تا یک سرآغاز خوب و زیبا، خدا نگهدارتون. من اصلا اهمیت نمیدم به این خور و پفا، اصلا گوشم عادت کردی.
ساعت 25، برنامه از گروه سیاسی رادیو سبا. بازیگران: دانیال الیاسی، محمد بهاریان، خانمها آرزو روشناس و آزاده اکبری. کارگردان: تورج نصر. تهیه کننده: رویا یمینی، با همکاری محمد رضا سجادی.
تنم جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورن هست تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من. زنده بمان روزی پسری تو، آینده بمان.
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم، با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست.
موج نارنجی. اهالی رادیو سبا سلام، به موج نارنجی امروز خیلی خوش اومدین. تشکر ویژه میخوام بکنم به خاطر اینکه با همدلی و اتحاد گرم و خوبتون هر لحظه با این برنامه و حالا با برنامه‌های دیگه یه شبکه رادیویی سبا همراهمون هستین، همراهمون بودین و این بهترین دلگرمی برای ما بود و هست تا بتونیم در هر شرایطی با انرژی خوب برای شما عزیزان برنامه بسازیم. در دل تاریک ترین روزهای یک سرزمین لحظه هایی پیدا میشه که آدم حس میکنه دست های مردم اگه کنار هم باشن، اگه خدا بخواد، هیچ قدرتی توان خم کردن قامتشون رو نداره. لحظه هایی که شهر به جای اینکه فقط خیابون و ساختمون باشه میشه شبیه به موجودی زنده که قلبش با قلبهای مردم میتپه، با قدم هایی که هر کس بر میداره و نفسش با فریادهای آروم اما استوار اونها بالا و پایین میره. حکایت این روزها و این شبهای ایران عزیزمونه که با حضور مردم عزیزی مثل شما هر لحظه حماسه‌ای میشه برای اینکه به همه جهان یادآوری بکنیم که مردم ایران دست به دست هم پشت کشورشونن.
تکیه گاه آسمان ها قله هایت، جان بخش عاشق پرور است آب و هوایت. ای قبله گاه عارفان دردت به جانم، ای سرزمین عاشقان جانم فدا. در حال کوچت آلاله هایت دشت ها را رنگ و رو داد، خون شهیدانت به عالم آبرو داد. مردمانت میخوانم از مرد و زن و پیر و جوانت. ای تکیه گاه آسمان ها قله هایت، جان بخش عاشق پرور است آب و هوایت. ای قبله گاه عارفان دردت به جانم، ای سرزمین عاشقان جانم فدایت، جانم فدایت، جانم فدایت.
در دهکده‌ای که خانه‌هاش از سنگ و سقفش از کاه بود مردی زندگی می‌کرد که صداش به ندرت شنیده می‌شد. اسمش مهم نبود، مهم کاری بود که با دستان زمخت و قلبی بی ادعا انجام می‌داد. از جنس اون پدرایی بود که حضورشون آرامشه. حضوری که تا زمانی که هست قدرش دونسته نمیشه، اما نبودنش تمام تعادل دنیا رو به هم میزنه. ما بچه ها همیشه به چشمه میرفتیم تا آب بیاریم. چشمه سرد بود. سنگای کفش لیز و مسیر برگشت سربالهی. پدرم هیچ وقت نمیگفت برو آب بیار. فقط صبح زود ظرف‌های خالی رو کنار در می‌ذاشت. این کار خودش یک دستورالعمل بود، یک قانون نانوشته ی خانوادگی. برادرم سرما خورده بود و من با خودم فکر کردم که امروز شاید نوبت من نیست، مامانم شاید بره آب بیاره. اما وقتی ظرفا هنوز سر جای خودشون بودن، پدرم ساکت کلاه قدیمیش رو سرش گذاشت و بیلچه کوچیکش رو برداشت. رفت و ظرفای خالی رو پر کرد. نه گلایه‌ای، نه نمایشی. برگشت. ظرفا رو کنار در گذاشت و به سمت کارگاهش رفت. اون روز فهمیدم که مسئولیت یک نوبت نیست. یک تعهد دائمیه که اگه کسی بر دوشش نگیره، سنگینیش رو زمین میفته و همه زیرش له میشن.
پسرموم حدوداً 10 سال پیش رفته بود فرانسه. تو این مدت چند وقت یه بار تو تعطیلات میومد به خانواده و فامیلی سری میزد. هر بار میومد بیشتر از اونجا و آب و هوا و مردمش حرف میزد. ما هم گوش میدادیم. همیشه وقتی میومد و حرف میزد همه ساکت میشدن و با ذوق و شوق گوش میدادن. مدام در وصف خوبیهای فرنگ میگفت در برابر بدیهای وطن. منم همیشه تو دلم یه حسرتی بود که ای کاش منم اونجا بودم و طعم این لذت و آرامش و خوشی رو میچشیدم. همیشه با شنیدن حرفاش میگفتم چقدر کشور ما تو وضعیت بدیه و حتی یه وقتایی دلم میخواست ایرانی نباشم. خیال برم داشته بود که خارج از این خاک مدینه فاضل است و داخلش اوضاع خرابتر از اینی که هست نمیشه. هر بار بعد رفتن پسرمو مینا از خونمون یه قصه ای تو دلم بود. قیافم عین برج زهر مار میشد. مامانم میگفت اگه هر دفعه قرار حالت اینجوری بشه نیا بشین تو مهمونی، نمیارزه. منم با اخ می رفتم تو اتاقم و فکر می کردم به حرفایی که شنیدم و تا نزدیکای صبح از این فکر خیالا خوابم نمی برد. همین داستانی که 2 سال بعد تکرار می شد و باز همون آش همون کاسه. گذشت، رسیدم به سن دانشگاه. درسم بد نبود. دانشگاه خوبی قبول شده بود اما احتمال این که بتونم برای ادامه تحصیل برم خارج وجود داشت، اما فکر رفتن از سرم افتاده بود. نه اینکه یادم بره، فکرم عوض شده بود. ترم 3 رشته کامپیوتر بودم و نمرم همیشه الف بود. بعد اینکه امتحانات ترم 2 تموم شد و تعطیلات شروع شد، حرفش شد تو خونه که پسرم و اینا قراره بیان ایران و این دفعه میخوان بیشتر بمونن. از دوره‌ای که دبیرستانی بودم ندیده بودمش. خیلی دوست داشتم بیاد و این دفعه منم حرف برای گفتن داشتم. می‌خواستم فقط شنونده نباشم. یه هفته مونده بود به روزی که میومدن خونه ما، تصمیم گرفتم که به جای حرف زدن تو جمع باهاش یه قرار بذارم و دوتایی گپ بزنیم. پیام دادم و باهاش توی کافه قرار گذاشتم که مهمونش کنم. دستم تو جیب خودم بود. برنامه نویسی میکردم و یه درآمد کوچیکی داشتم. رفتیم توی کافه و بعد خوشروبش و حرفای اولیه نشستیم و گرم صحبت شدیم. دوباره همون موضوع قبلی. این دفعه من خیلی بیشتر حرف میزدم. میگفتم سعید، اونا چجور مملکتشون اینقدر پیشرفته است؟ سابقه تاریخی تمدنشون رو میدونی؟ براش عجیب بود که از این در وارد شدن. گویا چیزایی میدونم ولی خیلی نه، چطور مگه؟ ادامه دادم که یعنی خیلی وقت قبل تر از این که اونور خبری باشه اینجا دانشمندای بزرگی هزاران کتاب نوشته بودن. براش جالب شد و الان دیگه اون محو حرف زدن من شده بود. گفتگومون دوستانه بود. قرار نبود من چیزی رو براش اثبات کنم یا نظری رو تغییر بدم. فقط می‌خواستم حرفمو بزنم. گفتم من بعد از هر بار دیدن تو خیلی حسرت می‌خوردم. هر چی گذشت سعی کردم احساسو بذارم کنار رو فکر کنم. به نتیجه رسیدم اینکه ما قصه خودمون از اول نخوندیم. قصه ما 1000 صفحه قبل‌تر شروع شده، خیلی زودتر از اونا. خیلی از اجداد ما همه زندگیشون رو گذاشتن تا این سرزمین پرچمش بالا باشه. خیلی بهش حمله شده، باز قد راست کرده، پشت سر گذاشته. اما یه جاهایی شاید ما هواشو نداشتیم و غفلت کردیم ازش. اونا اگه الان انقدر پیشرفت کردن، چون شاید از اول داستان از همون روزایی که مثل الان انقدر پیشرفته نبودن پای سختیاش موندن و سختی کشیدن. ولی خب شاید خیلی از ماها اینجوری نبودیم، شاید تحمل سختی نداشتیم، نمیدونم. من خودم همیشه رویام بود یه جوری بشم که بتونم بیام خارج از اینجا درس بخونم عین تو، اما الان دیگه اینو نمیخوام. میدونم که باید وایسم تا حتی اگه خودم ندیدم بقیه بتونن از خوندن بقیه قصه لذت ببرن. سعید خیلی تو فکر بود. حرف زدیم، متوجه ساعت نشدیم. با خوشحالی و حال خوب از هم جدا شدیم و قرار گذاشتیم که تلفنی با هم در ارتباط باشیم. یه ماه بعد یه ایمیل اومد برام. چند وقت پیش با یه استادی توی یکی از دانشگاه‌های اروپا صحبت کرده بودم که اگه شد بتونم برم و منم همونجا ادامه تحصیل بدم. توی این ایمیل گفته بود که با این درخواستم موافقت شده. دروغ اگه بگم تردید نکردم، اما باز موندن رو انتخاب کردم. می‌خواستم تو نوشتن بقیه قصه سهیم باشم.
نکنم شب به خاک افتادم. ماه من پیدا شده بهرش حلاک افتاده. ساقیا با جام دیگر مسیحم را تازه کن، حال خوبم را به مسیح در جهان آوازه کن. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من. چه جز چشمان یار، پر کن این پیمانه را، جان می کنم قربان یار. ساقیا تصویر ما روی جام افتاده است، طالع من را ببین، ماه تمام افتاده است. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من. مست و حلاکم من، شاخه تاکم من، در طلب روی تو سجده به خاکم من.
پدرم اون روز رفت مزرعه. مزرعه‌ای که در انتهاش کلبه قدیمی بود که همه از رفتن به اونجا منع شده بودن. کلبه‌ای که سقفش فرو ریخته بود و پر بود از خاطرات ناگفته. یه روز کنجکاوی منو وادار کرد که برم. داخل کلبه همه چیز خاک گرفته بود، جز یه میز چوبی کوچیک که پدرم هر روز صبح تکه نان و کمی آب برای پرنده‌های اونجا می‌ذاشت. پرنده‌ای که هرگز من ندیدمش. یه روز ازش پرسیدم چرا هر روز به کلبه‌ای که کسی اونجا نیست میری و غذا میدی؟ چشماش که همیشه آروم بود لحظه‌ای دور شد و گفت گاهی اوقات بزرگترین وظیفه پدر حفظ امیدیه که دیگران فراموش کردن، حتی باید وجود داشته باشه. اون کلبه محل استراحت یک جوجه پرنده بود که در طوفانی بال شکسته بود و پدرم قول داده بود تا بهار بمونه و ازش مراقبت کنه. پرنده رفته بود، اما قول پدر هنوز باقی بود.
به خودت قول بده در لحظه زندگی کنی، افسوس گذشته را نخوری و نگران آینده نباشی. قول بده شادی ساز باشی و حضورت بانی لبخند و دلخوشی های بسیاری باشد. قول بده هر چیزی را به خودت نگیری و دلگیر نشوی با هر حرفی و اشاره یا رفتاری. قول بده محکم باشی و امیدوارانه برای آرزوهایت تلاش کنی. قول بده بی توقع دوست بداری و بی منت محبت کنی و در کمال خونسردی و آرامش زندگی کنی. قول بده با چیزهای کوچک و دستیافتنی خوشحال باشی و به جزئیات زیبای جهان بیشتر دقت کنی و خوبی آدمها را دقیقتر و عمیقتر ببینی و زیباییشان را به آنها یادآوری کنی و با کلامت بذر دلخوشی و امید بپاشی به باور آدمها. به خودت قول بده بیهوده نرنجی، بیهوده به دل نگیری، بیهوده غمگین نباشی. قول بده در هر قدمی که برمیداری بهبود خودت و جهان را در نظر داشته باشی و به اتفاقات و هدفهای روشنی فکر کنی و تصمیمات عاقلانه ای بگیری. قول بده کتابهای خوب بخوانی، موسیقیهای خوب گوش کنی، فیلمهای خوب ببینی، به مکانهای خوبی سفر کنی، تجربیات عمیقی به دست بیاوری. قول بده برای خودت و دیگران ارزش قائل باشی و قبل از هر کار و حرف و تصمیمی خوب فکر کنی و تمام جوانب اوضاع و شرایط و احوال را در نظر بگیری و سنجیده اقدام کنی. به خودت قول بده بیشتر مراقب سلامتیت باشی و نگرانی‌های بی‌فایده نداشته باشی. در نظر داشته باشی که آدم‌ها متفاوتند. زاویه دید هر کس با دیگری فرق دارد. قرار نیست همه به مسائل جوری نگاه کنند که تو نگاه می‌کنی. قول بده تفاوت‌ها را بپذیری و فردیت و استقلال آدم‌ها را بپذیری و رفتن‌ها و نداشتن‌ها را بپذیری و بیش از هر چیزی به حال و آرامش خودت فکر کنی. قطعاً آدمی که خوشحال است تصمیمات بهتری میگیرد، بیشتر به بهبود اوضاع جهان کمک میکند. به خودت قول بده بیشتر خوشحال باشی و راضی باشی و آرام باشی و صبور. به خودت قول بده خودت را کمی بیشتر از سالهای قبل دوست داشته باشی و برای خوشبختی و آرامش خاطر خودت کاری کنی.
سالها ما بزرگ شدیم و روستا رو ترک کردیم تا زندگی خودمون رو بسازیم. هر کدوممون سمتی رفتیم. مشغول کارهای بزرگتر و پیچیده تر شدیم. اما هر بار که توی شهر زیر سایه ساختمونای بلند گم می شدیم، یاد این می افتادیم که پایه های محکم زندگی ما در قدم های آروم و کارهای نادیده اون بنا شده. روزی که برای دیدنش برگشتم روستا، دیگه اون به سختی راه می رفت. اما وقتی دید که ما جمع شدیم، با زحمت زیاد یه نهال کوچیک سرو رو توی حیاط کاشت. نهالی که قرار بود سالها بعد سایه بلند به جا بذاره. نهال رو کاشت، خاک دورش رو هم محکم کرد و گفت باید چیزی به یادگار بمونه و منظورش فقط صرف نبود، نام نیکماندگار بود. پدرانگی فقط فریاد زدن نیست. پدرانگی نوشتن یک قول روی خاکه، پر کردن ظرف خالی دیگران قبل از خالی کردن ظرف خودت. پدرم به ما یاد داد که هر عملی که در خفا برای رفاه دیگران انجام میدی، در نهایت قوی ترین میراثت خواهد بود. زمزمه های خاک از هر فریادی ماندگار تره.
حرف حساب داشتم خونه میزدم بیرون که پدر بزرگم که بهشون میگیم آقا بزرگ صدام کرد. اونا طبقه اول میشینن، ما هم طبقه دوم. صدام زد کجا؟ گفتم سر کار. گفت مشکلت با اون صاحبکارت به کجا رسید؟ گفتم شما از کجا فهمیدی؟ دیدم بله من نیستم، خانوادگی میشینن در مورد من و هر کسی حرف میزنن، بیکارن دیگه، مسائل ما رو تحلیل نکنن روزشون تو این دوران شب نمیشه. گفتم میگذره، آخه یکی از رئیسای ما عوض شده، آدم خوبیه ها، ولی معلوم نیست چی کار قراره بکنی. هر شب میاد یه سری کارا رو برای ما ردیف میکنه و میره، اصلا کلافه کننده است رفتارش. آقا بزرگ گفت ظاهرا سخت میگذره که احمد تو همه. گفتم همینطوری سخته دیگه، این کار دیگه تحمل رفتار آدما رو ندارم که سخت ترش کنه. گفت اخلاقش چجوریه؟ گفتم جدیه تو کار، البته کار ما انقدر طول میکشه که به یه چای خوردن هم نمیرسیم که ببینیم بعد ساعت کاری چجوریه. بابا بزرگ فکری کرد و گفت یاد زمان کار کردن خودم افتادم. بابا بزرگ بازنشسته راهنه، ادامه داد که من تو اون موقعا که تازه استخدام شده بودم یه رئیس داشتم که همینقدر سخت بود، همسن خودم بوده ولی با هیچکی دوست نمیشد. اون سالی که من رفته بودم حسابی اون واحد خدمتی من به هم ریخته بود. مسئول قبلی تا اونجایی که تونسته بود کارشکنی کرده بود و همه رو انداخته بود به جونه هم. اون وقت کار رسیده بود به این رئیس جوون ما که ظاهرا اخلاقم نداشت. بعد ماجرایی شده بود، من و چند نفر دیگه هم تازه رفته بودیم، مونده بودیم چی کار میخواد بکنه. خب به ما هم رو نمیداد که، مجال نمیداد، میدون نمیداد. چند روزی گذشت و ما هم هی صبر کردیم، دیدیم هی میاد دستور میده میره. یه روز کلافه رفتم دفترش که تکلیفمون رو روشن کنه. گفتم حتما آقا جون دعواتون شد. گفت نه، رفتم تو گفتم این چه وضعیه، نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. گوش کرد به حرفا، گفت حالا که پیش رفتم اوضاع بهتر شده یا بدتر؟ با خودم حساب کردم دیدم اداره به هم ریختگی روزای اول نی. گفتم بهتر شده، ولی شما نمیگی قراره چیکار بکنیم؟ بابا مثلا ما مهندسای این بخشی. گفت اطمینان کنید، منم از همون دانشگاهی اومدم بیرون که شما درس خوندین، منم مثل شما میخوام کار کنم، فقط اطمینان کنید، نتیجه رو که ببینید میفهمید که چی میگفتم. منم قبول کردم، اومدم به بقیه هم گفتم، سعی کردم اطمینان کنم بهش. جوون بود مثل من، به اندازه کافی به خاطر جوون بودن و مدیر شدنش رو کاراش نظر میدادن، با اینکه خداییش مغزش بهتر از ما کار میکرد. صبر کردم، به یه سال نرسیده همه چی آروم آروم رفت سر جای خودش، کم کم هم با بچه ها رفیق شد و دیگه مشکلی نبود، با اینکه اصلا کلن آدم زیاد بجوشی هم نبود. تو هم صبر کن بابا، ببینم به کار این رئیست اطمینان داری؟ یعنی فکر میکنی چیزی سرش میشه که هی دستور میده؟ گفتم آره، خب چیزایی که میگه معلومه پشتش فکری ها، تعریفش هم زیاد شنیدم. آقا بزرگ گفت دو تا چشم بهش بگو تا خیالش از همکاری تو راحت بشه، اطمینان کن بابا، شک کار و زندگی رو سخت میکنه. راست میگفت آقا بزرگ، گاهی میپیچیم به این که چرا، برا چی، باید همراه شد، باید اطمینان کرد قبل از این که سختی کار و روزگار نذاره جلو بریم، باید به یه جای اطمینان کرد، به آدم خوب، به مسیر درست. نصیحت‌های آقا بزرگ همیشه به موقع بهم میرسه، عین حقوق سر ما. البته اصلا باید یه جا بنویسم و نگه دارم برای بچه‌ها. والا ارث بهتر از حرف خوب، پول که فقط آدم‌ها رو میندازه به جون هم، حرف حساب خریدار داره.